بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی امام داره نامه می نویسن، خود اینایی که با امامن میگن ما یک جای اختلاف فکر و اختلاف سلیقه و اینا داریم، تو جزئیات و همه جا با هم دیگه ما هم فکر نیستیم. آیا این منافات داره با وحدت که ما بحث بکنیم؟ هممون زیر پرچم انقلاب ولی اختلاف نظر داریم. خب اینجا یک عده‌ای نگران شدن که دیگه حالا باز خود ما که شروع کنیم با هم درگیر شیم، بعد دیگه چی میمونه برای انقلاب؟ تفرید که نه آقا، این حرفا چیه؟ اصلا ما اختلافاتمون از این حرفا خیلی اوورتر، جدیتره. ما تا حالا با هم اختلاف نداشتیم چون که دشمن مشترک داشتیم، چون کسایی بودن که با امام و انقلاب مخالف بودن، و الا ما حالا که او خطر رفع شد ما با هم دیگه اصلا هیچ اشتراکی نداریم، ما سر همه چی با هم اختلاف داشتیم. این دو تا تفکر افراطی از دو طرف باعث شد امام این متن رو صادر کرد. من خواهش میکنم این رو اولا خودتون رجوع کنید، دقیق ببینید، به نام منشور برادری است در صحیفه امام. وقتی اینجا حدود 20 تا اصل تشکیلاتی، فعالیت تشکیلاتی امام گفته که این اون موقع در سطح کشور تا تشکلای دانشجویی انقلابی بود بهش توجه کنه. من این 20 تا رو حالا چقدر چه برسم نمیدونم، بخشش رو خدمتتون عرض میکنم. امام اینجا داره توضیح میده که به چه معنا شما نباید اختلاف داشته باشید، متحد 100% باید باشید، اشتراکاتتون چی هست، تو اینجاها نباید اختلاف کنید، از کجا به بعد تو چه مسائلی اختلاف نظر اشکال نداره، اما دعوا چرا؟ پس یکی میگه خطوط قرمزی تعیین کنید که اختلافاتتون از او خط قرمزها عبور نکنه، محکمات، مشترکات، مبانی مشترک داشته باشه. بشین مثلا دو تا یا چند تا حزب یا تشکل یا جریان اسلامی انقلابی که در اصول متحدن، حالا در سلیقه و روش ها و اینا ممکن اختلاف نظر داشته باشه. دوم اینکه اختلاف نظرهاتون خشن و توهین‌آمیز و تکفیری نشه. ای به او نگه تو آمریکایی، ای به او بگه تو لامذهبی، ای بگه تو مرتجعی، ضد امامی، او به او بگه تو التقاطی فلان. بله ما جریان های التقاطی داشتیم، جریان های متحجر داشتیم، جریان های ضد امام داشتیم، الان هم داریم. با اونا اون ور خندقن، ما این ور خندق، ما با اونا نمیتونیم کنار بیاییم. این که میگن جذب حد اکثری، دفع حد اقلی، حرف درستیه. به این معناست که اونا جذب مکتب بشن، نه که شما جذب اونا بشی. جذب کن اونا رو به سمت اصول انقلاب، نه که خودت جذب اونا بشی و نه که بخوای اونا رو جذب خودت کنی، جذب مکتب نه جذب خودت. ممکنه بنده رو اصلا قبول نداشته باشه، تا آخرم با من مخالف باشه، عیب نداره. مگه من و تو جزء اصول دینیم و محکمات انقلابیم؟ یه وقت به امام گفتن آقا فلانی و فلانی و اینا رو که تو حکومتن، اینا شما رو قبول ندارن، ما میدونیم شما رو قبول ندارن. امام گفته بود خب قبول نداشته باشه، مگه من اصول دینم؟ خیلی ممکنه با من سر خیلی مسائل اختلاف نظر داشته باشن، این مهم نیست، ولی مهمه که لطمه به حرکت انقلاب نزنن، تلاش برای ایجاد انحراف تو سیستم و نظام نکنن، با دشمن همکاری نکنن، اینا مهمه. ولی حالا منو قبول ندارن، تو جلسات خصوصیشون هم ممکنه به منم فحشم بدن، ولی اقدامات بیرونیشون چجوره؟ کشور رو، سرنوشت ملت رو دست اینا نسپرید که اگه مبانی رو قبول ندارن. امام میگه مواظب باشید، نااهلان و نامحرمان، یعنی نامحرمان انقلاب، اینها حکومت رو مصادره نکنن. دو چهره هستن، میان وارد مناسب کلیدی حکومت میشن، ملت رو، حقوق ملت رو، عزت ملت رو میفروشن و به مکتب خیانت میکنه. پس تمام مسائلی که الان میبینید مطرحه، اینا همه تقریبا به یک شکلی همون موقع مطرح بود. همه فکرهایی که الان به ذهن آدم میرسه که اگه اینجا بشه باید این کاری کرد، همون موقع همه فکرها به ذهن رسید، حالا شرایط متفاوت بود. آخه ما بعضی فکر میکنیم تا گذشتگان ما یه چیزایی رو که ما میفهمیم نمیفهمیدن، ما اگر بودیم مشکل رو حل میکردیم، درستش میکردیم. مثلا شما ما فکر میکنیم اگر صدر اسلام ما بودیم خب این کارا میکردیم، این کارا نمیکردیم. نه، اگر صدر اسلام بودید بهتر از اونم نمیتونید عمل کنید. آقا دهه 60 اگر بود اگه جنگ چیز بود ما جلو جنگو میگرفتیم، ما نمیدونم انقلاب چیکار میکردیم، ما فلان، ما نمیذاشتیم گروه های مخالف وارد صحنه بشن و درگیری ایجاد کنن و اینا. نه واقعا نمیتونستیم. من نمیگم هرچه اتفاق افتاده محتوم بوده که اتفاق بیفته، اما میگم اینقدر ساده انگار و ساده لو نباشیم فکر کنیم که یه چیزایی رو الان به ذهن ما مثل به ذهن اون موقع به ذهن نرسید. نه، شرایط سخت بود. هر روز تو دهه 60 هر روز حادثه بود، واقعا هر روز حادثه بود. یعنی اتفاقاتی که گاهی تو 100 سال میفته توی یک هفته میافتاد. الانش هم همینطوره. الانش البته با اون سختی و خطر نیست. جمهوری اسلامی الان خیلی قوی شده. شما الان توی بهار فعالیت‌های تشکیلاتی آمدید، شما سر سفره نشستید. مگه اون موقع بچه مسلمونا به این قشنگ راحتی میتونستن فعالیت کنن؟ شما جای خوبش رسیدین. اونجا بچه‌ها هزینه میدادن، کتک میخوردن تو دانشگاه، فوش میشنیدن، یک سره کار، یک سره خطر، شب و روز دویدن، یک به صد جنگیدن، هم پشت جبهه هم تو جبهه. تمام این مسائل همون موقع بود، همه این فکرها شد، همه این کارها شد و بیشتر از اینا هم بود. ولی خب وقتی که نسل میگذره، زمان میگذره، نسل عوض میشه، امکان تحریف و دروغ گفتن و فریفتن نسلهای بعد که هیچی نبودن و ندیدن فراهمتر میشه. برای شما دهه 60 امام جزء تاریخه. نه امام دیدی، نه انقلاب رو دیدی، نه جنگ رو دیدی، نه او تروریسم وحشیانه رو دیدی، نه او تحریمای دهه 60 رو دیدی که اونجا مردم برای قالب صابون و پنیر و اینا هم با تو صف وای میستادن. این رفاه و الان مگه بود؟ اون موقع با اون وضعیت و مردم مقاومت، بعد هر همین شهر ما مشهد هفته دو بار تشییع شهدای جنگ بود، دوشنبه ها و پنجشنبه ها همیشه تشییع شهید بود. خب فشارهای سنگین از داخل و خارج. دهه 60 دهه شرف و مقاومت بود، دهه فداکاری و مظلومیت بود، مظلومیت امام و انقلاب بود. ولی خب حالا برمی‌دارن یک جمله تحریف، دروغ، تقطیع به اسم امام. آقا برای این گفته، چرا این گفته، آقا اینجوری گفته، دیدی فلان گفت، مثل که میگه آقا ایشون گفته که ما اتوبوس‌ها رو مجانی میکنیم، آب و برق رو مجانی میکنیم، نمیدونم چی میکنیم، چی میکنیم و اینا. خب اولا که امام، جمله امام این نبود. ثانیاً اصلا فرض کنیم امام همچی چیزی رو گفته که نگفته، اینشون میده هدفش چی بود. واقعا دلخواه امام این بود. امام اگر این حرف رو زده بود که نزده، حالا میگم امام چی گفت، اگه امام این رو گفته بود، خب این نشان میده که میخواسته این همه امکانات و رفاه در اختیار همه قرار بده، این هدفش بود. خب بد نشد، نذاشتن، نه که نخواسته، جنگ تحمیل کردن، تحریما شروع شده، گرفتاری شروع شده. مثل که یک پدری به خانوادهش بگه که من مثلا یه خونه بزرگتر میگیرم براتون، واقعا نمیخواد، بعد نشد که هزار تا گرفتاری و فریب. این صداقت امام رو زیر سوال میبره یا اتفاقا صداقتش نشون میده؟ امام اونجا این رو میگه. اون زمان یکی از مسئولین دولت مانس بازرگان اعلام کرد، زمان مانس بازرگان یکی از مسئولین اعلام کرد ما همه رو خونه دار میکنیم، آب و برق و مجانی میکنیم، اتوبوس مجانی میکنیم. ایشون گفت، امام نگفت رو. بعد یه گدهی گفتن آقا با کدوم امکانات مگه میشه مرفه ترین و ثروتمندترین کشور دنیای میکارو نکردن؟ اصلا کدوم کشور تو دنیا که آب و برقش مجانی باشه که شما میگی این کار ما میکنیم؟ امام بعد از این آمد صحبت کرد، گفت به مردم، گفت که حالا گفت مردم به این چیزا هم راضی نه، به این چیزا راضی نباشین. انقلاب شما هدفش بالاتر از اتوبیلیت اتوبوسه. گفت به این قانع نباشید که آب نمیدونم آب و برق مجانی میکنیم، اتوبوس نمیدونم مجانی میکنیم. هدف اصلی ای باشه که ما آدم شیم، انسان تربیت بشه. این هدف اصلی انقلابه. حالا این رو برشتن تقطیع شده. بعد آقای خمینی که آمده به مردم دروغ گفته، گفته ما میخواییم آب و برق و اینا رو مجانی کنیم، مردم برای همین آمدن تو صحنه و هزاران هزار شهید دادن برای که اتوبوسشون مجانی بشه. اینم بدونید در تمام راهپیمایی‌ها و تظاهرات انقلاب 57 حتی یک شعار اقتصادی تو شعارهای مردم نبود. اینو بدونید. به این معنا که ما آب و برق مجانی می‌خوایم، باید آسفالت می‌خوایم. امام گفت یعنی خانواده‌هایی که هزاران بچه‌هاشون رو شهید دادن برای آسفالت شهید شدن؟ یک شعار نبود تو انقلاب 57 که ما برای آب و برق، برای مسکن، برای ارزانی، برای بهداشت و این چیزا آمدیم شعار می‌دیم. هرگز. البته اینا جزو وظایف، جزو اهداف یک انقلاب طبیعتاً هست، جزو اهداف ابتداییشه و جزو وظایف یک حکومت دینی حتماً هست، حتماً هست، واجبه برای مردم آب، برق، بهداشت، مشکل حمل و نقل، مسکن، اینا رو تا میتونی باید فراهم کنی، ایجاد شغل اینا. اما مردم توی انقلاب 57 این شعارا رو نمیدادن. شعارا همه شعار که ما اسلام میخوایم، حکومت اسلامی میخوایم، برادری، برابری، حکومت عدل علی، استقلال، آزادی، حکومت اسلامی، که بعد امام گفت بگید جمهوری اسلامی که مدلش هم روشن باشه، شیوه اجراییش اینا بود. مرگ بر شاه، مرگ بر آمریکا، امروز ایران، فردا فلسطین، و اینا بوده شعارهای انقلاب. از اول هم شعار صدور انقلاب و آزادی فلسطین اینا تو انقلاب بود. اینو بدونی که لیبرالای مذهبی میگفتن اینا جزء شعارهای انقلاب نبوده. اگه به اینا باشه، اینا اصلا میگفتن شاه هم نباید برود، چون که اینا همشون همین میگفتن. هیچ گروهی، جبهه ملی، نهضت آزادی، کی چپ راست، لیبرال، نه، هیچ کس نمیگفت شاه باید برود، چون اصلا میگفتن امکان نداره. میگفتن شاه خیلی تو حکومت دخالت نکنه، فقط سلطنت بکنه، تشریفاتی، یه مقداری هم دموکراسی پارلمانی داشته باشیم. این کل سقف حرفشون. اون موقع هم میگفتن امام که میگه شاه باید برود بلکه سلطنت بره، سلطنت، رژیم سلطنتی چیه؟ میگفتن امام افراطیه، میگفتن امکان نداره. بعد شد، باز مدعی شدن. امام میگه که ما تشکیلات، اختلافات تشکیلاتی رو به این معنا میپذیریم و تو منطق انقلاب معنا داره که یه خط قرمزی داشته باشین. هیچ کدومتون حق ندارید پاتونو از این خط قرمزا بذارید کنار، ولو با بهانه و توجیه اختلاف نظر، یا به این بهانه که میخوای به او جریان یا به او تشکیلات ضربه بزنی، بعد به جای او بزنی، به اصل سیستم و انقلاب ضربه بزنی، میخوای او رقیب تو ببری تو انتخابات، یه چیزایی بگی که بخوره ضربه بزنی به اصل خود امام و انقلاب و شعارهای اصلی رو هدف بگیری. امام میگه که ما به این معنا اختلاف نظر به و کار رقابت تشکیلاتی رو میپذیریم که بالاخره همه یه جور فکر نمیکنن، سلیقه ها، افکار، راه حل ها، حساسیت ها، توانایی ها فرق میکنه. اصلا ما بدون یک رقابت مثبت نمیتونیم پیشرفت کنیم. اگه فقط تک صدایی باشه، همه یه چیزو بگن، رشد نمی‌کنی، اشکالات همدیگر رو نمی‌بینی. ما خودمون ضعف داریم، ما باید ضعف‌های خودمون رو اعتراف کنیم، حتی احتیاج داریم کسانی ضعف‌های ما رو به ما نشون بدن. اگر رقابت مثبت نباشه، بحث آزاد نباشه، اختلاف نظر نباشد، گفتگو نباشه، نقد و انتقاد نباشه، ما میپوسیم، ما فاسد میشیم، ما مستکبر میشیم، فرعونیم. بعد دیگه یک کسی از ما سوالم بکنه، تو دهنش میزنی. خب نتیجهش چی خواهد شد؟ سقوط خودت. خودت میگندی، خودت کرم میفتی و نمیفهمی کرم افتادی، از مردم جدا میشی، با مردم بیگانه میشی و نمیفهمی، اشکالات خودت و سیستمت بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و کسی نمیذاری بهت بگه، بهتون بگه، تا یه مرتبه سرطان میگیری، سیستمت سرطان میگیره و سقوط میکنی، میشی مثل رژیم شاه، میشی مثل صدام، میشی مثل آل سعود، مثل حکومت مصر، مثل همه طاغوت های عالم. پس ما چرا اهل بیت میگن که امر به معروف و نهی از منکر در ردیف نماز و روزه بلکه مهمتر؟ بله، جزء فروع دین مگه نمیگن؟ یکی ما ولایت و براءت داریم، تولی و تبری، تولا و تبرا داریم، یعنی با باید مشخص باشه با کی هستی بر کی هستی، موضع داشته باشه، یعنی بی‌طرف نباشه. دوست و دشمنت معلوم باشه، دوست دشمن شخصی هم نه، دوست دشمن مکتبی، دوستان خدا دوستان تو، دشمنان خدا دشمنان تو، دوستان مردم خادمان به مردم دوستان تو باشن، دشمنان مردم ظالمان به مردم و خائنان به مردم دشمنت باشن. این میشه ولایت و براءت، تولی و تبری که مثل نماز و روزه واجبه. این معنیش اینه که هیچ مسلمانی نمیتونه بگه من بی‌طرفم. اولا دروغ میگی که میگی ما با همه دوستیم دشمن نداریم. هم خودت با یک عده دشمنی، هم یه عده با تو دشمنه. متأ دشمنیات بر اساس منافعت، نه بر اساس عقائدت و بر اساس توحید و عدل. همه دشمن داره، هیچ کس، خدا دشمن داره، شیطان هم دشمن داره، حسین دشمن داره، یزید هم دشمن داره. متأ تفاوتیه، دشمنی اون کیه، دشمنی این کیه، دوست او کیه، دوست این کیه، علت اون دشمنی چیه، علت این دوستی چیه، هدفش چیه، روش دوستی و روش دشمنی چیه. اینجاست که تفاوت پیدا میکنه. ولایت و براءت که میگن در ردیف نماز و روزه و حج و فلان اینا مطرحه، ببین این فروع دین که میگن، یعنی این به اصطلاح ده واجب اصلی، ده پایه اصلی کل احکام دینه. نماز، ارتباط معنوی با خداوند، خلوص توحیدی و این که من هیچ وقت هدف رو گم نکنم، انگیزم فاسد نباشه. زکات، خمس و زکات، یعنی من حق ندارم سرمایه دار بشم ولو از راه مشروع، چه رسد به نامشروع، و حقوق فقرا و محرومی رو ندم. یعنی خمس و زکات یعنی توزیع ثروت، یعنی حرکت به سوی عدالت اقتصادی، مبارزه با شکاف‌های طبقاتی. خب اینا هم هست. روزه، مدیریت خود، من میتوانم بخورم، نمیخورم، و اینجا تفاوت من با حیوانات، تفاوت ما با زرافه و فیل و اینا روشن میشه. حالا حیوانه دیگه هم حیوان گشنه نمیشه، غذا باشه میخوره، تشنه باشه میآشامه، مگر بترسه. یعنی باز ترس و باز غضب و لذت مدیریتش کنی، شرطیش کنی. اما انسان میتواند در برابر غریزه خود مقاومت کنه، تشنه بشه و آبی نخوره، آب هست و نمیخورم، پس من انسانم، روزه میگیرم پس انسانم. اینه واقعا روزه، یعنی مدیریت همه غرایز تحت کنترل عقل، اخلاقی کردن، انسانی کردن رفتار. تفاوت یک رفتار حیوانی و رفتار انسانی تو روزه آشکار میشه که میخواهم اما نمیکنم این کار رو، پس انسانم. من برای شکمم تسلیم نمیشم، برای شهوت تسلیم نمیشم، من برای اینا. خیلی مهمه دیگه، مدیریت خود، ایناست احکام اصلی دین. درسته حج با همه آثار که تمرین یک زندگی توحیدیه، یک امت کوچک که کل فعالیتش معنا داره، از سری که میتراشی اعلام غلامی در درگاه خداوند میکنه، خدای من غلام سر تراشیدتم، تا احرامی که میپوشی که میگی ساده ترین لباس، هیچ کس نباید با دیگری متفاوت باشه، تشخص داشته باشه، مثل کفنمه، زندگی میکنم چنان چه گویی مرده ام. محرماتش چیه؟ مار و عقرب بیاد سراغت نمیتونی بکشی، نفی مطلق خشونت، شاخه درخت رو نمیتونی بشکنی، یک برگ از درخت نمیتونی بکنی، پشه میاد تو رو بزنه نمیتونی بکشیش، تو آینه نگاه نکن، خودتو خیلی دیدی دیگه تو دنیا، یه چند روزی محو جمال خودت نشو، محو جمال خداش. هفت دور دور خانه معشوق طواف کن، بهش لبیک بگو، همه اون سنگریزه هایی که میزنی چی خب حالا معانی مختلف، میخوام بگم در کنار اینا که ارکان دینداری است در سبک زندگی دینی، دو تا مطلبم میگم. یکی ولایت و براءت، یعنی با کی هستی بر کی هستی، تو کدوم جبهه بی طرف نیستی، ولایت براءت یعنی همین مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل گفتن همیناست. اینا مثل نماز واجبه، این براءتشه. ولایتش هم یعنی از همه مظلومان عالم دفاع کن، از همه کسایی که در مسیر حق مبارزه میکنن دفاع کن. بگو ما با شماییم، بتونیم با دست و بازو کمکتون میکنیم، میام کنار شما میجنگیم. نتونیم فریاد میزنیم، نهی از منکر عملی هم نهی از منکر قولی، نمیذاریم سکوت بشه، افشا میکنیم. اونم نتونیم رسانه نداشته باشیم، نهی از منکر قلبی، یعنی تو دلمون ما متنفریم از اینا، ما بیطرف نیستیم. مسلمان تو هیچ جبهه اقتصادی، سیاسی، بین الملل، داخلی، خارجی نمیتونه بیطرف بشه. باید روشن باشه من تو این جبهه هم با این جبهه مخالفم. یکی هم چی بود؟ امر به معروف نهی از منکر. یعنی چی؟ یعنی انتقاد و پیشنهاد. نهی از منکر یعنی انتقاد، امر به معروف یعنی پیشنهاد. میگن صندوق انتقاد و پیشنهاد، یعنی هم جنبه سلبی با چه صفاتی و چه خطوطی ما مبارزه میکنیم در کشور و در سطح جهان، از چه خطی و چه جبهه‌ای و چه کسانی ما حمایت میکنیم، یعنی چی رو سلبی برخورد میکنیم میگیم نباید باشه، و چیا ایجابی. فقط سلبی نیست، یه بخش ایجابی هم باید داشته باشه. هر چی رو نقد میکنی در برابرش یک معروفی رو باید پیشنهاد کنی. اقتصاد خرابه، خیلی خوب، کجاش خرابه؟ دقیقه مشخص کن، ریشه یابی کن، علت شو بگو، کی مقصره، کی قاصره. بعد حالا امر به معروف، حالا طرح بده، یک طرح درست، عملی، قابل دفاع. همونجور کلی من میگم آقا شما میگم اینجوری فلان، خیلی خوب درست گفتی، حالا چی؟ من که بدون هیچ روشی که نمیتونم زندگی بکنم که. اون نه، پس بگو چی. بله، هم بگو چی آری، هم بگو چی نه، بی طرف نباش. خب یعنی همین انتقاد و انتقاد پذیری دیگه. امام میگه انتقاد بکنید و انتقاد پذیر بشید، دیکتاتور نشید. بسا انقلابیون ضد دیکتاتور ما در تاریخ جهان و بشر داشتیم و داریم که خودشون وقتی که سر کار میان دیکتاتور میشن، همون حرفایی رو میزنن که خودشون باهاش مبارزه کردن. حتی ما تو بعضی مسئولیت داشتیم، کسایی که قبل انقلاب و اول انقلاب، مثلا تو اول دهه 60 تو خط انقلاب حرفای درست می‌زدن، بعد که خودشون سر کار آمدن کم کم حرفاشون، عقایدشون، اخلاقشون، سبک زندگیشون عوض شد، شدن همون کسایی که خودشون با اونا مبارزه می‌کردن. من و شما هم در خطریم. اما از اون طرف امام میگه که به این معنا کارهای فعالیت‌های تشکیلاتی و رقابت و اینا رو به این معنا قبول داریم که همه رقیب، رقابت یعنی رقیب یعنی نگهبان، همه هم اولا مراقب خودشون، رقیب خودشون باشن، خودشونو کنترل کنن، اصلاح کنن، ثانیا رقیب فعالان دیگه تو صحنه باشن، هر جا ببینن از حقوق ملت و از اصول مکتب دارن فاصله میگیرن اعتراض کنن، انتقاد کنن. این باید منتها خط قرمزا چی؟ میگه اکثریت قاطع همه جریان‌ها باید اینجوری باشن، این صفات رو داشته باشن و دارن. ما به این معنا با این پیش‌فرض میپذیریم. یک، همه باید بخوان کشورشون مستقل بشه. هر جریان یا اشخاصی میبینید یه جوری دارن حرف میزنن، مثلا به اسم پیشرفت، به اسم جهانی شدن، به اسم تبدیل دشمن به دوست، به اسم خروج از انزوا و از این حرفا، میخوان کشور رو از استقلال و عزتش دور کنن. بفهمید انحراف اون تشکیلات شروع شد، دارم منحرف میشه، جلوشون وایسید. دیگه اینکه همه باید بخوان سیطره و شر زالو صفتان وابسته به دولت یا وابسته به بازار یا تو خیابان، شر اینا از سر مردم باید کم بشه. اگر یک جریان یا افراد یا جنا یا حزب و گروه یا تشکیلاتی در دانشگاه و خارج دانشگاه دیدید که جوری حرف میزنن یا عمل میکنن که زالو صفتان به اسم داخل دولت مردم رو به مکن ظلم کنن، زالو صفتان بازار و سرمایه‌داری مردم رو به مکن، یا یه عده قلدرات اصلا تو خیابون تو عرصه‌های مختلف دارن بعضیا جوری حرف میزنن و عمل میکنن به اسمی که این مدل پیشرفته، ما این مدل مدیریت چیه فلان، یا شعارهایی میدن که میخوان این تیپا سیطره پیدا کنن بر مردم. این خط قرمزه. میگه همه باید این بخوان کارمندان شریف، کارگران، کشاورزان متدین، کسبه صادق بازار و خیابان زندگی پاک و سالم داشته باشن. هر تشکیلاتی چیزی میگه که کمک کنه به یک زندگی پاک و سالم برای همه اقشار مردم، او درسته و خرد. هر کی یک کاری میکنه که این زندگی هست اما دیگه پاک نیست، مثلا میخوان فساد اخلاقی رو، برهنگی و بیهجابی رو، بیهیائی رو تو جامعه منتشر کنن، دارن زمینه درست میکنن برای گسترش فحشا و فساد، گسترش نمیدونم مواد مخدر، گسترش فروپاشی خانواده و اینا. یک طرحی میدن میگن آقا تو رسانه مثلا، تو فضای مجازی، تو فرهنگ، تو سینما، تو هنر، تو روابط بین الملل، تو اقتصاد، تو چی یه جوری دارن عمل میکنن که حق داشتن یک زندگی پاک رو از مردم سلب میکنن، زندگی سالم رو به خطر میندازه. اینجا دیگه ما جنابازی و اینا نداریم، این خط قرمز انقلابه. میگه همه میخوان، پیشفرزای ما اینه، همه بخوان دزدی و ارتشا رشوه در دستگاه‌های دولتی و خصوصی نباشه. اگر کسانی دارن یه جوری حرف میزنن میخوان دزدی رو تو حکومت توجیه کنن، رشوه رو توجیه کنن، این انحراف. اون تشکیلات، اون شخص، اون گروه دارن منحرف میشن. هر دو، همه جریان‌ها بخوان ایران اسلامی از نظر اقتصادی به شکلی رشد کنه که بازارهای جهان رو از آن خود کند. ببینین شاخص‌ها رو. میگه هر تشکیلات و حزب و جریانی که داره جوری برنامه‌ریزی میکنه یا برنامه میده، پیشنهاداتی که ایران نه فقط در اقتصاد خودکفا بشه، بلکه بره کالاهای ایرانی بره بازارهای جهانی رو تصرف کنه، اینقدر آبرومند بشه که تو دنیا بگن که آقا کالاهای ایرانی بشه برند، برندهای جهانی، میگه این یک جریان درست. هر کی خلافی عمل کنه منحرفه. بخوان اوضاع فرهنگی علمی ایران طوری باشه که دانشجویان و محققان از تمام جهان هجوم بیارن به مراکز تربیتی علمی و هنری ایران. ببینین اهداف انقلاب تو دهه 60 چی بود و الان باید چی باشه. میگه باید یه کار کنید از تمام دنیا تا یه مدت دیگه بگن بریم تو دانشگاه‌های ایران، بریم حوزه علمیه ایران، بریم تو پژوهشگاه‌های ایران، اینا حرفای جدید دارن، حرفای تو حوزه تربیت، تو حوزه علم، تو حوزه هنر، تو حوزه هنر. و دیگه میگه شاخص بعدی، همه این جریان‌ها باید بخواهند اسلام قدرت بزرگ جهان شود. اسلام باید بشه ابرقدرت جهان. ما باید از شوروی، آمریکا، چپ و راست، ما باید از همه اینا قوی تر بشیم. اینو هدف بگیر. مثلا بگو ما تا 50 سال دیگه ما باید بشیم مرکز علم و تمدن، 100 سال دیگه، 50 سال دیگه ما باید بشیم، تا 20 سال دیگه باید بشیم ابرقدرت جهان. ببین میگه هر جریانی میبینید که این حرفا رو مسخره میکنه یا مانع ایجاد میکنه برای که ایران بشه قدرت بزرگ جهان، این منحرفه. اختلاف سر چیه؟ اختلاف سر این که عقیده هر کسی اینه که او میگه بله ما این هدف‌ها رو قبول داریم، مته به شیوه ما میشه بهش رسید، نه به شیوه او. امام میگه عیب نداره سر شیوه ها و روش ها با هم بحث کنیم، اما سر اهداف از قبیل این چی که گفتیم، سر اینا نباید اختلاف. اگه کسی سر اینا اختلاف کنه، یعنی بگه ما بحث جناحی، جبهه‌ای، انتخاباتی بکنه، متأ اصول انقلاب و امام ببره زیر سوال، دهه 60 رو امام رو متهم کنه، شهدای جنگ و اهداف جنگ دفاعی ما رو تحریف کنه، شعارهای امام و انقلاب رو، صدور انقلاب رو، جمهوری اسلامی رو، مسئله ولایت فقیه رو، مسئله حقوق مردم رو، اینا رو زیر سوال ببره، اونجا دیگه ما یه اختلاف قبول نداریم. همه تشکل‌ها باید متوجه باشن موضع گیری هاشون طوری باشه. اصول اسلام را برای همیشه یه تاریخ باید حفظ کنید، نگذارید اصول رو ببرن زیر سوال به اسم رقابت داخلی. اصول هزارش داشت. و بعد دیگه چی؟ یک، ببینید کدوم تشکل یا گروهی یا شخصی داره اصول اسلام و انقلاب رو میبره زیر سوال برای که خودش مطرح بشه، خودش برنده بشه، رأی بیاره. دو، حافظ خشم و کینه انقلابی خود و مردم علیه سرمایه‌داری غرب و در رأس اون آمریکا. آمریکا هم میگه جهان نیست، آمریکا جهان خوار است. بعضی میگن آشتی با جهان، منظورشون با آمریکا، اما میگه آمریکا جهان نیست، آمریکا جهان خواره. ببین میگه یه خط قرمز دیگه اینه، باید حافظ خشم و کینه انقلابی هم خودتون باشید. یعنی اگر دیدی کسایی تو دهه 60 خشم انقلابی علیه استکبار داشتن دیگه حالا ندارن، امام میگه این منحرف. خشم کینه انقلابیتون رو علیه آمریکا باید حفظ کنید، علیه شوروی. نه فقط کینه انقلابی خود، کینه انقلابی مردم رو هم باید حفظ کنید. یعنی نگذارید جامعه وابده و خونسرد بشه و بیطرف بشه، نگذارید کینه ضد ظلم در جامعه نفرت از ظالم فروکش کنه. کسایی که میخوان آمریکا رو بزک کنن، دشمنان انقلاب رو آرایش کنن، گریم کنن، خوب جلوه بدن، اینم خیانته. یعنی بعضیا هر کار آمریکا یا مثلا انگلیس و اینا یا چند تا کشور خاص میکنن، اولا میگن اینا جهانن، جامعه جهانیان، این دو سه تا به جای جهان، جهان خارا رو میگن جهان. ثانیاً هی کار اونا رو توجیه میکنن، میگه آقا نه، آمریکا خودش مثلا میگه ما برجام رو قبول نداریم، ولی مثلا نقض میگه نه نقض نکرده، میگه آقا خودش داره میگه نقض کردم، نه خودش متوجه نیست نقض نکرده. چرا اینجوری حرف میزنی؟ آقا جنگ اینجوری بود؟ نه، جنگ تقصیر ما بود، تقصیر صدام نبود. آقا قضیه آل سعود، حاجیای ما رو 3 سال پیش 400 نفر رو کشتن تو کنار مکه، خود مکه کنار کعبه، فقط برای که گفتن مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. نه، اونا منظوری نداشتن، ما مقصر بودیم، ما افراطی بودیم. آقا اونا تحریم کردن بخاطر که ما حقوق ملت خودمون رو می‌خوایم، نمی‌خوایم نوکر بشیم. نه، اونا نمی‌خواستن تحریم کنن، ما یه کاری کردیم، افراطی‌گری کردیم، اونا ما رو تحریم کردن. جنگ 8 سال بر ما تحمیل کردن. نه، صدام که نمی‌خواست بجنگه که، ما تحریکش کردیم، او حمله کرد. همینطور آمریکا اینجوری که نه نکرد، اینجوری نکرد، تقصیر ما بوده. تو فلسطین اینجوری نه، یمن نه، عراق نه، سوریه، همه جا ما مقصر بودیم. امام میگه مواظب باشید، یه کسایی یا وابسته اند یا وابسته شدن بعدن. اینا میخوان خشم انقلابی مسئولین و مردم رو نسبت به مستکبرین فتیلشو بکشن پایین. ما باید تا آخر جلوی ظالم اخم کنیم و با مظلوم لبخند بزنیم. اینا میخوان به مظلوم بیمحلی کنن، با ظالم لبخند بزنن. امام میگه مواظب باشید، هیچ تشکلی بین شما حق نداره این کارو بکنه که خشم انقلابی رو بذاره کنار. میگه حافظ خشم و کینه انقلابی هم خودتون هم مردم باشید. خشم انقلابی علیه کی؟ بعضی میگه آقا ما خشم انقلابی داریم. خب علیهش باید بگی که دشمن کی، باید اسمشو ببری. این ژاپنیا هر سال برای قربانیان بمب اتم اظهار تأسف میکنن، هیچ کدوم جرئت نمیکنن آمریکا رو محکوم کنن، اسم آمریکا رو نمیارن، انگار جزء بلایای آسمانی بوده. مثلا یا این بمب همینجوری مثل بارون خودش اومده همینطوری ترکیده، اسم آمریکا رو نمیترسن بهشون. خود آمریکا، چون آمریکا همشون آخرش حتی همین اوبامای دموکرات نما و دموکرات معاب رفت اونجا، گفت که بهش گفتن آقا سالگرد بمباران اتمی ژاپن توسط آمریکا محکوم میکنید؟ گفت نه خیر. گفت که خب اقلا عذرخواهی چی؟ گفت نه، ما عذرخواهی نمیکنم، عذرخواهی هم نمیکنم. بعد دیده میگن آقا شما باید، ما باید از این عذرخواهی کنیم. در واقع امام میگه حواستون باشه، موضع‌گیریاتون یه جوری نشه که اصول اسلام رو ببری زیر سوال، یه جوری حرف نزنید برای جلب توجه یک کسایی وابسته در داخل یا قدرت‌های فاسد در خارج که این خشم انقلابی فروکش کنه. این خشم مشخصا هدفش کیه؟ یک، میگه سرمایه‌داری غرب و در رأس اون آمریکای جهانخوار. دو، کمونیسم و سوسیالیسم بین‌الملل که شوروی همین روسیه بود وقتی که کمونیست بودن که اونا سقوط کردن و در رأس آن شوروی متجاوز. و دیگه صهیونیسم. میگه کینه علیه ایستا، کینه علیه ظلمه، همون براءتی که میگن جزو مکتبه. نهی از منکر یعنی همین انقلاب، وجه بالاش انقلابه، صدور انقلاب نهی از منکر جهانیست، انقلاب نهی از منکر داخلیست، صدور انقلاب نهی از منکر جهانیست. امام میگه که خط قرمز اینه، همه جریان ها باید با تمام وجود تلاش کنن ذره ای از سیاست نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی عدول نکنه، نه قش کنین طرف شوروی و کمونیستا، نه قش کنین طرف آمریکا و سرمایه داره. اگر ذره ای عدول کسی عدول کرد، باید اون رو با شمشیر عدالت اسلامی راست کنید. دقت کردید چی میگه؟ میگه اگه یه وقتی هم دیدید که توی جناح بندی ها یک کسانی فاسد شدن، منحرف شدن، ولو که قبلا با امام و انقلاب و تو نظام هم بودن، اگر دیدید که میخوان از خط نه غربی نه شرقی عدول کنن، کشور رو ببرن به سمت یا کمونیسم یا سرمایه‌داری، حالا کمونیسم رفت، سرمایه‌داری غرب الان، امام میگه اینها رو با شمشیر عدالت اسلامی راستشون کنید، اگه دیدید دارن کج میرن. یه اشاره به جمله‌ای که اتفاقا امام امیر رو یکی دو بار نقل کرد که پیامبر مسلمان‌ها رو جوری تربیت کرد که خلیفه دوم عمر ابن خطاب اول خلافتش آمد به مردم سخنرانی کرد و گفت مردم چه و چه، اگر دیدید من یه وقتی کج رفتم مسیر رو، شما به من تذکر بدید. یکی از عربا مسلمان‌ها بلند شد، شمشیرش رو در آورد، شمشیر کجی بود، گفت اگر راه کج بری با این شمشیر کج راستت میکنیم. پیامبر اینجوری تربیت کرده بود. امام هم همین رو داره میگه، میگه اگر ذره ای دیدی تو حکومت یا توی جریان‌های حکومت‌های حکومتی داره عدول میشه، میخوان برن تو آغوش غرب یا شرق، اون را با شمشیر عدالت اسلامی راست کنید، راستشون کنید، بیاریشون تو مسیر، جلوشون وایستید. همه باید توجه کنین دشمنان بزرگ مشترک دارین که اون دشمن به هیچ کدوم از شماها رحم نمی کنه. شما به بهانه رقابت با همدیگه جوری رفتار نکنید که اونا بیان سر کار که همه تون رو له میکنن. همه تون با کمال دوستی مراقب آمریکای جهانخوار و شوروی خائن به امت اسلامی باشید. میگه چارچشمی مراقب آمریکا و شوروی باشید. به اینا حسن ظن نداشته باشید، اعتماد نکنید، به آمریکا لبخند نزنید، اونا به شما هیچ وقت کمک نمیخوان بکنن. جلو میان دست دوستی دراز میکنن، بدانید دو دست دیگهشون خنجره، دست چودنی تو دستکش مخملی. میگه همتون مردم رو باید هوشیار کنید که آمریکای هیلگر دشمن شماره یک شماست، دشمن شماره یک آمریکاست. در این حال، در این حال بچهای ما تو جبهه زیر بمب و موشک شوروی و کمونیست ها هم دارن شهید میشن. به اسم مبارزه با آمریکا تو آغوش کمونیست ها و سوسیالیسم و چپا نیفتیم، ولی دشمن شماره یک آمریکاست، شوروی هم نیست، از شوروی هم سقوط کرد. میگه همه تشکلای شما از هیلگری های این دو دیو استعمارگر مراقب باشید، غافل نشید و بدانید که اینها به خون اسلام تشنه اند. آمریکا به خون اسلام تشنه است، به استقلال شما تشنه اند. اینا تا کل استقلال شما رو نگیرن، بردتون نکنم، دست از سر شما بر نمیدارن، گاهی با لبخند، گاهی با خشونت. بعد میگه خداوند تو شاهد باش، من آنچه بنا بود به این جریان ها و تشکل ها بگویم گفتم، حال خود دانند. بعد میگه اما یک چیز، یک نوع اختلاف، یک آفت تشکیلاتی هم اینه که او یک چیز مهم دیگه ای که او پدرتون رو در میاره، این اختلاف نظر مهم نیست، مثلا کرسی آزادنشی داشته باشید، نقد، مناظره، نظریه بحث کنید، همدیگر رو نقد کنید، نظریات همدیگر رو رد کنید، اینا خوبه، اینا کمک میکنه به رشد. بحث آزاد، تریبون آزاد، پرسش و پاسخ، پاسخ خوب بودن، راجع به همه چی بحث کنید، مطابق روش هم منطقی علمی عالمانه و دوم به روش اخلاقی، بدون تهمت زدن و تحریف کردن و دروغ و شایعه و اینا، اخلاق و منطق باشه، آزاد آزاد بحث کنید، راجع به همه چی هم بحث کنید. اما میگه اون چه که موجب اختلاف و ضعف ما میشه که همه باید از شر اون به خدا پناه ببریم، این حب نفسه. حب نفس این حزب و اون حزب، این جریان و اون جریان نمیشناسه، همه تون گرفتارید کم و زیاد. حب نفس یعنی من مرکز عالمم، یعنی اصلا من کار ندارم دلیل دارم یا ندارم، او دلیل داره یا نداره، من باید برنده بشم، حرف من باید حاکم بشه، یعنی خود من در واقع باید حاکم بشم، حرفم بهانه است، من تو انتخابات باید برنده بشم، به چه شیوه‌ای، به چه قیمتی، با چه شعاری، با چه ائتلافی، با چه کسانی، اینا مهم نیست. پول تبلیغات از کجا میاری، چه جوری، با کیا وصل میشی، اینا مهم نیست. میگه این خطرناکه. میگه این دیگه رئیس جمهور و رئیس مجلس و نخست وزیر نمیشناسه، وکیل و وزیر و قاضی و شورای عالی قضایی و رئیس قوه قضاییه و شورای نگهبان نمیشناسه، این سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات نظامی و غیر نظامی نمیشناسه، روحانی و غیر روحانی در خطرن، دانشجو و غیر دانشجو در خطرن. زن و مرد نمیشناسه. فقط یک راه برای مبارزه با این صفت طاغوتی که من مرکز عالمم، من باید برنده بشم، فقط یک راه برای مبارزه با او وجود داره و آن ریاضت است. ریاضت میگه بر خودتون باید مثلا تقوای سیاسی، تقوای اجتماعی، تقوای علمی، تقوای حزبی داشته باشه. باید بپذیری خدا مرکزه، نه من. خدا هدف است، نه من. میگه این نگویید من، بگویید مکتب من. راهش اینه و الا همه تون در معرض فساد و خطره. فردا دستت آلوده میشه به بیت المال، بعد توجیه میکنی چون حرف من درسته، باند من میخواد حرف حق رو اجرا کنه، خدمت کنه به مردم و ای در انتخابات بدون پولا نمیشه، حالا ای پولا هم ولو حرامه اب نداره، حرام حرام حلاله. میگه اگر از این دیدگاه نگاه کنید و همه تون هدفتون پشتیبانی از نظام و اسلام و خدمت به مردم باشه، اگه از این دیدگاه به مسائل نگاه کنید، اغلب معضلات و حیرت ها و درگیری ها و سوءزن ها برطرف میشه. البته من دوباره تکرار میکنم، هرگز نمیگم افراد تابع محض یک جریان، یک گروه، یک تشکل باشن. هیچ کس خودش را مطلق نبینه، همه ما نسبی هستیم. سیاه و سفید نگاه نکنیم. بله حق و باطل سیاه و سفیده، اما من و شما سیاه و سفیدی سیاه و سفید نیستیم. اغلب ما و شما خاکستری هستیم، گاهی خاکستری متمایل به سیاه، گاهی سفید، البته یه جایی هم سفید، یه جایی هم سیاه. امام میگه هیچ کدومتون خودتون رو مطلق نکنید. ما مطلق نیستیم، ما اشتباه میکنیم، ما خطا میکنیم، ما افراط و تفریط میکنیم، ما گاهی حرف همدیگه رو درست گوش نمیکنیم، گوش میکنیم نمیفهمیم، میفهمیم سوء ظن داریم. خیلی وقتا اینجوریه. میگه هرگز هیچ کس خودش رو توی فعالیت‌های رقابت‌های سیاسی و اجتماعی مبرا از انتقاد نبینه. منتها انتقاد یه چیزه، برخورد خطی و جریانی که تعصبه یه چیز دیگه است. تعصب اینه که همش خوبیای خودتو خداتون رو می‌بینید، بدیای طرف مقابل. میگه نه، بدیای خودت هم ببین، خوبی‌های طرف مقابلم ببین. میگه اگر در این نظام کسی یا گروهی خدایی نکرده بی جهت دنبال حذف دیگران یا تخریبشون بیفته، مصلحت جناح و خطش رو بر مصلحت انقلاب مقدم بدونه، قبل از اینکه به رقیبش ضربه بزنه بدانه که به اصل اسلام و انقلاب ضربه زده، جمهوری اسلامی رو برده عقب. یکی از کارهایی که میگه یقیناً رضایت خداوند رو داره، تلاش کنید که کدورت ها کم بشه، مواضع همه تو مسیر خدمت به هم دیگه نزدیک بشه و تألیف قلوب، تألیف قلوب، کینه بین ما نباید بشه. اختلاف نظر داریم، خب داریم، میگیم حرفامون. تو انتخابات رقابت کن درست. به اصول انقلاب چرا حمله میکنی؟ چرا به هم دیگه چرا تهمت میزنی؟ چرا دروغ میگی؟ چرا حرف دروغ به هم نسبت میدی؟ سالم، انسانی، اخلاقی، امر به معروف نهی از منکر باید اخلاقی باشه، منطقی باشه، منصفانه باشه، علمی باشه، صادقانه باشه، نتیجه مثبت میده و الا نتیجه منفی میده و الا میشه امر به منکر نهی از معروف. روایت داریم فرمودن خود امر به معروف باید به روش معروف باشه. خود امر به معروف، شیوه امر کردن و فراخواندن باید خودش معروف باشه. نمیشه با منکر به معروف دعوت کرد. نمیشه جبهه حق رو با دروغ و خیانت و تهمت و تحریف و گرا دادن به دشمن و سوء استفاده از اموال عمومی و اینا جبهه حق پیروز بشه. جبهه حق شکل، اصلا جبهه حق وسیله است، هدف خود حقه. چطور میتونیم ما به روش ناحق هدف حق رو محقق کنیم؟ حق هم تو وسیله حقه، هم تو هدف حقه. اصلا اون حقی که با ناحق باشه اون حق نیست دیگه، خودش ناحقه، در خدمت ناحقه. میگه یه عده واسطه بین شما ها میفتن، یه عده آدم های مریض، عقده‌ای یا وابسته، کینه‌توز، کتوله ها، این وسط میفتن، شما ها رو به جان هم میندازن. از قول تو یه چیزی میگه علیه و از قول او یه چیزی، حرف او رو یه چیز دیگه میگه و هم داره یه تیتر دیگه درست میکنه تو رسانه ها، دروغ. اینو من بارها دیدم، خودم تجربه کردم. داریم دقیقاً یه چیزی میگیم 180 درجه خلاف حرف ما و هم داره تیتر میزنه فلانی اینو گفت، سه تا جمله رو تقطیع میکنه از اول و وسط و آخر به هم میچسبونه، دو تا جمله هم از خودش اضافه میکنه که اینی داره تفسیرش میکنه، درست تحریف. مثلا الان تو فضای مجازی که کلا بیدر و پیکره، اصلا نه حق ناموس داره اونجا، حق رو بی ناموس کردن، عقل بی ناموس کردن، هیچ چی نیست، هر کی هر چی گفت گفت، تو چشم نگاه میکنن از قول خودت یک چیزی میگن خلاف حرف خودت. تهمت، دروغ، فضای مجازی که شده واقعا یک لجنزاره. هر کی هر چی میخواد اونجا انواع مدفوعات و اخطف و هر کی هر چی میخواد اونجا مشغوله. کنار نقاط خدمات این همه خیانت و این همه صدمات هم هست. خدماتش هم به جای خود. آخرین عرضم اینه که امام میگه مراقب باشید، یه واسطه هایی هستن فقط میخوان نسبت به جریان های دیگه القاء بدبینی کنن، کارشون فقط اینه. از اینا بترسید. شما اینقدر دشمن، اونقدر دشمن مشترک دارید که باید با همه توان همتون کنار هم جلوی دشمن مشترک بیستید. اگر دیدید، اما اگر دیدید کسی توی این رقابت‌های داخلی داره اصول اسلام و انقلاب و مکتب رو زیر سوال میبره، امام فرمود که همه تون در برابرش قاطعانه بیستید. اگر کسانی هستن که توی جبهه خودی هن ولو او جناح ولو او تشکیلات اختلاف نظر دارین، عیب نداره، همدیگر رو تحمل کنید، به هم احترام بگذارید، دشمن نشید. اما اگر دیدید که داره به اسم رقابت درون نظام و انقلاب داره اصول انقلاب و سیستم رو زیر سوال میبره، فرمود همه تون قاطعانه جلوش بیستید. دولت، مجلس و گردانندگان بالای نظام هرگز اصول و داربست ها رو، امام میگه تا اینجایی که من هستم نشکستم، مواظب باشید بعدا نشکنن، عدول نکنن. من معتقدم، برای من روشن در نهاد همه این جریان های انقلاب، اعتقاد عشق به خدا، عشق به خدمت به خلق هست. منتها باید افکار و اندیشه های سازنده رو بین خودتون تبادل کنید، با هم حرف بزنید. آخه عادت شده با هم حرف نمیزنن. تو بعضی خانواده هم هست، بیه مسائل اجتماعی هم هست، با هم دیگه منطقی مثل آدم دوستانه آرام شفاف حرف نمیزن. اینا همینطور راجع به هم دیگه قضاوت پشت سره، هی تلمبار ای تو ذهنش میگه ها این منظورش این بود. خب بپرس ببین واقعا منظورش این بود، نظرش این، فکر میکنم نظرش راجع به مسئله اینه، این با فلانی با هم دیگه پچ کردن، اینا با اونا دارن ائتلاف میکنن، همینجور میسازی حرف نمیزن. خب آقا حرف بزنید، زبون دارید، قلم دارید، حرف بزنید، بشین با هم حرف بزنید. آقا نظر من اینه، نظر شما چیه؟ ادله ما اینه، ادله شما چیه؟ این که من به ذهنم آمد در مورد شما، این درسته یا غلطه؟ امام میگه اصلا مثل که ایده یاد گرفتن حرف نمیزنن با هم، مدام مملو و از کینه و تلمبار کردن سوء ظن و بدبینی، هی قضاوت، همدیگر رو قضاوت کردن بدون اینکه با هم حرف بزنید. شما میدونید قضاوت کردن یکدیگر که تعبیر میشه ازش به سوء ظن به بندگان خدا، تهمت و افترا، یعنی همون قضاوت کردن دیگه، دیگران را قضاوت کردن در حالی که تو دلیل کافی نداری، این حرامه. تو روایات ما میگن قضاوت کردن، اگرم قضاوت میکنی همیشه به نفع باید قضاوت کن، تو مگر ثابت بشه که خلافش. هیچ کس رو دورادور قضاوت نکن، همیشه کار دیگران رو، اخلاق اسلامی اینه دیگه که ما اهلش نیستیم، تو سیاست هم همینه، تو خانواده هم همینه. میفرمان هر کار دیگران میکنن و هر چی میگن تو حمله بر صحت کن، یعنی اگه دو وجه داره، وجه خوب وجه بد، بگو حتما منظورش وجه خوبش بوده. اما در مورد خودت سختگیر باش، در مورد دیگران آسانگیر باش، البته کلا هم سرت نره، هوشیار باش، پخمگی نکن دورت بزنن، دشمن رو بشناس. اما قضاوت کردن میفرماد دیگران رو که قضاوت میکنی مبنا رو بر خوبی بگذار، خودت رو قضاوت کن مبنا رو بر خوب نبودن بگذار، یعنی به خودت سوء ظن داشته باش، به دیگران حسن ظن. هر کاری خودت میکنی خودت رو سریع محاکمه کن که منظورت چی بود، هدفت چی بود، خودت رو محاکمه کن، اصلاح کن. اما دیگران رو غیابی محاکمه نکن، محاکمه غیابی قضاوتشون نکن، چون چه میدونی شاید او یک اضطراری داره، شرایط خاصی. البته این که میگن دیگران رو قضاوت نکن که حرف درستیه، معنیش این نیست که اگر دیگران عمل خلافی رو در عرصه عمومی مرتکب شدن، موضع بدی گرفتن، بگو خب دیگه من قضاوت نمیکنم. نه، در برابر این عمل باطلش باید بیستی، نهی از منکره، دقت کردی؟ اما خود اون شخص رو حق نداری قضاوت کنی، نمیدونی چیه، شاید جاهله، شاید مجبور و مضطره، شاید چند تا شاید باید بگی، از خودش برو بپرس که چرا این حرفو میزنی، این حرف شما غلطه، این کار تو نادرسته، چرا میای تو عرصه عمومی این کارو میکنی، من وظیفه دارم جلوی این عمل شما به اصطلاح موضع بگیرم، دوستانه البته تا مراتب بعد، اما ازش بپرس حالا یا توضیح داره یا نداره. ممکنه طرف محکم پای حرفش بیسته، بازم ما قضاوت تو رو نمی‌کنیم، می‌دونیم خدا قضاوت میکنه. اما اگه عمل نادرست، حرف نادرست، من موضع میگیرم. ببین بعضیا فکر کردن موضع گرفتن نهی از منکر یعنی قضاوت کردن دیگران هم تو رو هوا. نه، این قضاوت حرامه. بعضیا میگن خب اگر قضاوت نباید بکنیم دیگران را، که خود اسلام میگه سوء ظن به دیگران نداشته باش، به بقیه حسن ظن داشته باش، به خودت سوء ظن داشته باش، تهمت و غیبت یعنی قضاوت کردن دیگران. و هم قضاوت غیبت یعنی قضاوت غیابی که خودش نیست از خودش دفاع کنه یک انسانی. خب اینا حرامه، گناه کبیره است. یا تجسس در حریم خصوصی کسی، اینم حرامه. اما تو حریم عمومی، تو جامعه، تو رسانه، تو خیابون، تو دانشگاه داری یک کار رو انجام میده غلطه، باید نهی از منکرش کرد. میری جلو دوستانه باش حس میکنی، اگه دیدی داره فضا رو خراب میکنه جلوش باید بیستی. در این حال بازم ممکنه بگی آقا من حساب تو با خدا، اما من در برابر این عمل تو میستم، حتی اگه لازم شد میجنگم چون وظیفه‌مه. اما اینکه تو کی هستی حقیقتا خدا میدونه. من با تو دشمنی شخصی ندارم. و حضرت امیر گفتن آقا اینا دیگه آدم نمیشن، جبهه بستن دارن میجنگن با ما، دیگه باید بریم حمله کنیم بزنیم اونا. امام گفت نه، صبر کنید، شاید یکیشون تا فردا صبح ولو یک نفرشون حاضر باشه جبهه رو ترک کنه. ما هدفمون کشتن آدما اینا نیست، هدف ما نجات ایناست. چون درگیر میشن مجبوریم باشون بجنگیم. ما با کسی جنگ نداریم، اما اگه کسی با حق در بیفته میجنگیم. بگذارید یه روز دیگه صبر کنیم، حرف بزنیم، شاید از بین اینا یک عده‌ای بیان بیرون از جمع اینا و اینا کشته نشن فردا. هدف ما جنگیدن و کشتن و اینا نیست، هدف پیروزی حق و توحید و عدله. امام میگه مواظب باشی، اگه کسی رو دیدید جلوی اصول ایستاد، دیگه هر کس میخواد باشه، اصلا 50 سال سابقه انقلابی داشته باشه، رده یک جمهوری اسلامی بشه، امام میگه محکم جلوش بایستیم. و بعدم کشور ما در حال بازسازی و تمدن سازی احتیاج داره به تفکر، به وحدت، به برادری. اندیشه های سازنده رو با هم تبادل کنید، مسیر رقابت ها رو از آلودگی و انحراف و افراط و تفریط پاک کنید. به همه کسانی که دلشون برای اسلام ناب و نابودی اسلام آمریکایی میتپد خدا توفیق بده و من دعاشون میکنم هدفتون حاکمیت اسلام ناب و شکست اسلام آمریکایی باشه و از انصار اسلام و محرومین اسلام و مستضعفین باشه. این بخشی از فرمایش امام در باب فعالیت های تشکیلاتی. اگر نکته ای هست بفرم. ببینید بحث نظری داریم، یک بحث عملی. تو حوزه نظر ما باید مکتب رو بشناسیم، بعد از مکتب دفاع کنیم. کسی که سواد نداره هیچی از مکتب میگه. شما اگر 50 تا 100 تا کتاب اسلامی نخونین چجوری میخواین از مکتب دفاع کنین؟ اصلا کسی خودش نمیدونه معروف چیه، منکر چیه، کی گفته امر به معروف نهی از منکر کن. اینه. بعد ممکنه بگی ما تو تشخیصمون اشتباه میکنیم. خب برای همین گفتن انتقادپذیر باشید، گفتگو کنید، بحث آزاد. زود نگو من اسلام 100% تو کفر 100%. اینو نگو. ما برداشتی که از اسلام داریم اینه. ببینیم بیاین با هم گفتگو کنیم، ببینیم ما درست فهمیدیم از شما. این همون بحث جای بحث آزاد. این به چیز نمیگه. اگه فرضاً اشتباهیم کردی اون نمیگه اسلام اینو گفت. میگه آقا شما دیدگاهت اشتباه بود. اسلام نیست. در مقام عملم امام توصیه‌هاشو میده. میگه مواظب باشید. هر کی میخواد باشه. دو تا خط قرمز داریم. یکی اصول مکتب و انقلاب رو زیر سوال نبره. دومی که دنبال نابود کردن بقیه و حاکمیت خودش نباشه. این دوتا. همه تون به فکر پیشرفت هدف باشین. حالا اشتباه کردی؟ ابن در همه اشتباه میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید.